اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جوزف برول، نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی، روز چهارشنبه پیروزی محمد اشرف غنی را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبارک باد گفته و خاطر نشان کرده است که دیده برای کار با حکومت برهبری آقای غنی است. نماینده عالی اتحادیه اروپایی در امور خارجی پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان را فرصت خوانده است که نباید از دست برود. اتحادیه اروپایی همچنین از ادامه حمایت خود از اصلاحات سیاسی و اقتصادی، بهبود تنفیذ قانون و تقویت حقوق بنیادی تمام مردم افغانستان اطمینان داده است. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک واکنش محتاطانه و اعلام نتایج انتخابات گفته است که آماده کار با حکومت آینده افغانستان است. رسانه های ایران از مرگ دو نفر در شهر قم در اثر ابتلا به بیماری کرونا ویروس خبر دادند. مقامات مسئول در وزارت صحت عامه ایران تایید کردند که در دو روز گذشته موارد مشکوک به ابتلا به کرونا ویروس در شهر قم مشاهده شده و افراد مشکوک در قرنطین قرار گرفتند. ایران پیش از این از اتخاذ تدابیر خاص ایمنی در میدانهای هوایی برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در آن کشور خبر داده بود. کرونا ویروس که در دسامبر 2019 از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین منشأ گرفت، تا کنون 75 هزار نفر را در جهان مبتلا کرده است. این بیماری تا کنون جان بیش از 2100 نفر را در چین گرفته و مرگ و میر یک نفر در ژاپن، یک نفر در فیلیپین، یک نفر در فرانسه و یک نفر دیگر در تایوان در اثر این ویروس گزارش شده است. پلیس آلمان میگوید در اثر گلوله‌باری در شهرک آناو در نزدیکی فرانکفورت 8 نفر کشته شد. قرار گزارش‌ها این گلوله‌باری شام چهارشنبه در دو چلمخانه در مرکز این شهرک رخ داده است که تایان 6 نفر دیگر هم شدیداً مجروح شدند. آناو در 20 کیلومتری شهر فرانکفورت موقعیت داشته و حدود 100 هزار باشنده دارد. پلیس آلمان میگوید در جستجوی مهاجم و یا مهاجمین میباشند که از محل فرار کردند. روسیه روز چهارشنبه به ترکیه هشدار داد که در امور سوریه مداخله نکند و مانع یک لایحه پیشنهادی ترکیه در ملل متحد شد که خواهان توقف حملات در ادلب بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قبلا هشدار داده بود که اگر قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه عملیات تهاجمی خود را در ولایت ادلب متوقف نکند، دمشق با عملیات نظامی ترکیه در این منطقه مواجه خواهد شد. اظهارات که موجب انتقاد مقامهای روسیه قرار گرفته است. عملیات تهاجمی اردوی سوریه در ماه‌های اخیر موجب شده تا حدود 1 میلیون نفر از خانه‌هایشان بیجا شوند و به سمت سرحد ترکیه سرازیر گردند. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه برای یک سفر 3 روزه وارد عربستان سعودی شد و قرار است با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان، محمد بن سلمان ولیعت و فیصل بن فرهان وزیر خارجه آن کشور ملاقات کند. آقای پامپیو در حال وارد عربستان سعودی شده است که تنش‌ها در شرق میانه اوج گرفته است. افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران، طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شرق میانه، جنگ جاری در یمن و مسائل حقوق بشر از موضوعات مورد بحث وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های سعودی است. حکومت ایالات متحده همچنان خواهان همکاری سعودی در مورد پلان صلح ایالات متحده برای اسرائیل و فلسطینی هاست. اما واضح نیست که عربستان سعودی چه نوع کمک را انجام داده می تواند تا فلسطینی ها را متقاعد بسازد که به یک توافق برسند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
را رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروح اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان ریاست صحت عامه غزنی 18 نفر را به صفت هماهنگ کننده تطبیق واکسن پولیو آموزش دادند تا به گفته آنان تطبیق و هماهنگی واکسن پولیو را بهبود بخشند. جزئیات بیشتر در این مورد از محجبی نیکزاد.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول برنامه محو پولیو در سازمان جهانی صحت به صدای آمریکا گفت که پیش از آغاز هر کمپاین برای هماهنگ کنندگان یک دوره آموزشی کوتاه مدت تدبیر می شود تا به گفته وی آنان که تازه به کار گماشته می شوند روش درست کار را بیاموزند و آنان که سابقه کاری دارند خلاهای کاریشان را متوجه شوند.
معمول است که برای هر کمپاین باید ترینینگ دایر شوند و از ضمن در ترینینگ کسایی که نو استخدام میشن یا نو در پروگرام میان به اونا هم اساسات آموزش داده میشن. خود در پالوی از او کسایی که فرضاً سابق هستن یا سابق کار میکنن به اونا هم خلایی که در کمپاین قبلی راپورت داده شده باشن هم عمرشان شریک میشن تا در کمپاین بعدی تکرار نگرد.
افزون بر این، به گفته دکتر حنیف در این برنامه آموزشی 44 نفر دیگر به صفت نظارت کننده برنامه تطبیق واکسن پولیو آموزش دیدن. آقای حنیف گفت که هماهنگ کنندگان در مرکز به شماری از ولسوالی های ولایت غزنی جهت راندازی کمپاین پولیو گماشته خواهند شد. اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی برگزاری همچو برنامه ها را برای تطبیق بهتر و درست واکسن پولیو مؤثر می داند. عبدالله یکی از اشتراک کنندگان گفت:
در مورد کمپاین واکسین که چطور تطبیق کنیم، چی سیستم باید درست تطبیق شود که حق مسلم تمام اطفال افغانستان است، بدون در نظر داشت هر گونه مشکلات همین برنامه تطبیق شود.
پیش از این 15 زن و دختر در ولایت غزنی از یک برنامه آموزشی افهام و تفهیم پولیو که از طرف صندوق پولی ملل متحد برای حمایت از اطفال یا یونیسف تدبیر شده بود فارغ شدند. آنان وظیفه دارند تا در مورد ضرر بیماری پولیو و اهمیت واکسن آن به خانواده ها آگاهی دهند. ماجبی نیکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
فراهم نشدن زمینه ازدواج برای بیشتر معلولین یکی از چالش‌های اساسی جامعه افغانستان محسوب می‌شود. آنان انتقاد می‌کنند که حکومت و رهبران جامعه هیچگاه به عمق مشکلات جامعه معلولین نگاه نکردند و برای شکست بن‌بست‌های زندگیشان کاری نشده است. آصف حسینی از غزنی در این مورد گزارش می‌دهد.
قرار آمار وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، 900 هزار تن که معلولیت جسمی دارند بخش از جامعه فقیر و در حال جنگ افغانستان را تشکیل می دهد و عدم فراهم شدن زمینه ازدواج یکی از مشکلات اساسی آنان را شکل می دهد. فعالان حقوق معلولین در غزنی می گویند دولت، خانواده ها و رهبران دینی به مسئولیت هایشان در بخش حل مشکلات ازدواج معلولین رسیدگی نکردند و توانایی های معلولین نادیده گرفته می شود. محمد رضا زهین، یکی از فعالان حقوق معلولین در غزنی گفت:
مردم متاسفانه بالای یک فردی که معتاد هست به مواد مخدر، حتی می فهمه که معتاد است، اعتماد دارم. ما سر یک آدم اینو بنا اعتماد نداره. چرا؟ چون اینو بنای ما ثابت نکرده که من میتونم زندگی کنم.
دختران معلول بیشتر از این مشکل رنج میکشند. میگویند به صورت مداوم اهانت میشوند و احساس میکنند در برخی موارد بار دوش و گاه هم خدمه خانواده هستند و حتی زمانی که خواستگار داشته باشند خانواده ها اجازه ازدواج نمیدهند. پروانه یک از دختران معلول گفت
مشکلات زیاد دارن، به خصوص خانواده امرایشان روی زشت میکنن، آبرشان تانه میتن که شما معلول هستین. باز وقتی که بچه معلول که میایم امرایشان که نامزاد میشن اونا رو قبول نمیکنن.
اما برخ از آنان پیشنهاد میکنن که باید زمینه ازدواج معلولین بین هم دیگرشان فراهم گردد و آنان بهتر میتوانند هم دیگر را بفهمند. شبانه یک از معلولین غزنی بیان داشتند.
خب دولت هم کنه وقتی که معلول با معلول عروسی کنه، خودمون من با یک معلول عروسی کردیم، نامزد هستم، راحت هستم.
آگاهان امور دینی توصیه میکنند که در این زمینه باید خانواده ها مسئولانه و دلسوزانه عمل کنند. اما هزینه بلند در مراسم های ازدواج این کار را برای افراد عادی جامعه نیز دور از سختی ها نگذاشته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
اتحادیه افراد دارای معلولیت در ولایت کنر از برخورد نادرست مسئولان دولتی و عدم جذب آنها در ادارات دولت شکایت دارند. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
شهزاده نابینا یکی از افراد دارای معلولیت میگوید که در کنر آنها در همه برش‌ها دچار مشکلاتند. کتابچه‌های مخصوصی کمک با آنها به وقت ساخته نمی شود، معاش‌هایشان به وقت پرداخت نمی شود، به صفت کارمند استخدام نمی شوند و نمرات رهایشی با آنها هنوز توضیح نشده است.
من خودم عسکر اردو بودم، زخمی شدم و هر دو چشمانم را از دست دادم. خداوند رحم کند. در اینجا در همه امور زندگی دچار مشکلات هستیم، کسی با ما توجه ندارد.
روی آمار اتحادیه افراد دارای معلولیت در ولایت کنر، در این ولایت در حدود 7000 فرد دارای معلولیت به سر میبرند ولی تنها 5000 تن آنان از سوی دولت رجیستر شدند. محمد شاه قلندرخیل مسئول اتحادیه افراد دارای معلولیت در کنر به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که مقامات دولتی به خصوص اداره ولایت کنر با آنها برخورد سلیقه‌ای می‌کند و بر مشکلاتشان هنوز هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته است. وی مدعی است که مقامات بلندپایه در کنر حتی فرصت ملاقات را نیز به اتحادیه افراد دارای معلولیت نمی‌دهند. با گفته وی هرچند مبارزه نمودند تا شمار کارمندان دولتی از طبقه افراد دارای معلولیت را بیشتر کنند ولی به علت مخالفت های مقامات دولتی قادر به این کار نشدند. وی افزود که در کنر اکنون کمتر از 50 فرد دارای معلولیت در اداره های دولتی استخدام شدند.
مشکل دیگر ما این است که با شخص والی صاحب ملاقات ما صورت نمی گیرد. هرگاه که مراجعه می کنیم به فردا و پس فردا بهانه جویی می کنند. در همه کنر جمعا 50 فرد دارای معلولیت در دولت استخدام نشدند.
آقای قلندرخیل همچنان علاوه کرد که نمرات رهایشی که قرار بود تای چند سال با آنها در کنر توزیع می شد هنوز هیچ خبری از آن وجود ندارد. هرچند تلاش ورزیدیم تا نظر اداره شهدا و معلولین ولایت کنر را نیز با خود داشته باشیم ولی قادر به آن نشدیم. اما عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر در مورد ادعاهای اتحادیه افراد دارای معلولیت میگوید که آنها در صدد فراهم آوری تسهیلات به چنین افراد هستند.
افراد دارای معلولیت قشر مهم جامعه هستند و اداره ولایتی کنن برای بهبود زندگی آنها برنامه های مختلف را روی دست گرفته. برای آنها تسهیلات فراگیری حرفه های مختلف فراهم شده ولی کسانی که می خواهند با مقام ولایت مشکلاتشان را شریک سازند ما با آنها همکاری میکنیم.
افراد دارای معلولیت در ولایت کنر عدم توجه مقامات دولتی و برخورد سلیقوی آنان را باعث جلوگیری پیشرفتهایشان عنوان میکنند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
فعالان نهادهای مدنی، حقوق بشری و زنان در یک گرد همایی که از سوی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان زیر نام صلح و ارزش‌های حقوق بشری در این ولایت تدبیر شده بود، بر حضور زنان فعال و حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری در گفتگوهای صلح با طالبان تاکید کردند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن زمان امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، فعالان نهادهای حقوق بشری، زنان و فعالان مدنی در بامیان با حمایت پروسه صلح از طرفهای مذاکره کننده خواستند که دستاوردهای حقوق بشری در کشور نباید قربانی گفتگوهای صلح با طالبان گردد. آنان با تاکید بر کاهش خشونت‌ها در کشور، حفاظت از حقوق بازماندگان قربانیان جنگ و حفاظت از زنان و اطفال را در گفتگوهای صلح از اولویت‌های تأمین صلح دائمی در افغانستان عنوان کردند. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان میگوید که طرفهای مذاکره کننده صلح با طالبان باید از حقوق اقشار آسیب پذیر چون زنان و کودکان حمایت کنند. جواد دادگر رئیس این دفتر گفت:
جامعه جهانی آنگونه که تا حالا در افغانستان از ارزش‌های حقوق بشر حمایت کرده، از امنیت و ثبات در کشور حمایت کرده، همچنان به حضور مؤثر خود ادامه میده. افغانستان به عنوان یک کشور درگیر منازعه ضرورت به حمایت بین المللی داره و ما امیدوار هستیم که نهادهای مدافع صلح و نهادهای کشورهای بیرونی در افغانستان که حافظ صلح هست همچنان حضور خود ادامه بده. و
از سوی دیگر فعالان نهادهای مدنی و زنان در بامیان همچنان روی حضور اقلیت‌ها و اقشار آسیب پذیر در گفتگوهای صلح با طالبان تاکید دارند. فعالان حقوق زن در بامیان میگویند که پس از این باید در گفتگوهای صلح برای زنان نقش نمادین داده نشود و اعضای مذاکره کننده نیز از بین زنان فعال و نخبه در این گفتگوها برگزیده شود. خدیجه سفری، یکی از فعالان مدنی بامیان:
در مذاکرات مقدماتی صلح، بحث و تصمیم گیری پیرامون جلوگیری از تلفات اقشار آسیب پذیر مانند اطفال و زنان به حیث پیش شرط های مذاکرات در نظر گرفته شود.
برخی از شهروندان بامیان میگویند که مردم این ولایت با وجود مشکلات از نظام جمهوریت حمایت خواهند کرد و طالبان نیز باید به ارزش های حقوق بشری و تکثرگرایی فرهنگی مردم این کشور احترام بگذارند. امیر کوثری، یکی از شهروندان بامیان، میگوید:
نظام فعلی ما که متاسفانه باز هم با مشکلات درگیر هست، اما ما ازش حمایت میکنیم، این باید حفظ شود. و سوم این که تکثرگرایی فرهنگی و قومی که در جامعه وجود داره، این را باید همگی ما بپذیریم. یعنی دوران ایزی که همگی را ما مثل خود بسازیم گذشته و دوران ای است که ما تکثرگرایی را بپذیریم.
شهروندان بامیان با امیدواری میگویند که با آغاز گفتگوهای مستقیم دولت افغانستان با طالبان در مورد صلح و کاهش خشونت در کشور، ابهامات موجود درباره چگونگی پیشرفت این پروسه و حضور نمایندگان اقشار مختلف در پروسه صلح رفع خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از آن که مجلس صنایع آمریکا دونالد ترامپ را از اتهامات سوء استفاده از قدرت تبرئه داد، آقای ترامپ اکنون تسویه حساب را با کسانی که در برابر او ایستادند و در روند استیزا علیه او شهادت دادند آغاز کرده است. پتسی ویدا کاسوارا، خبرنگار صدای آمریکا، در قصر سفید در مورد تلاش رئیس جمهور ترامپ برای تحکیم قدرتش و تشدید تلاش‌هایش برای انتخاب مجدد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین نمایش قدرت در برابر مخالفان سیاسیش روز یکشنبه در برابر صدها عامی خود با موتر ویژه حامل رئیس جمهور میدان مسابقات موترانی دیتانای 500 را دور زد، کاری که نخستین بار در تاریخ آمریکا انجام شد. ماتیو کانتینی از مرکز پژوهشی امریکن انترپرایز میگوید که این کار دونالد ترامپ نمایانگر شخصیت واقعی است.
ترامپ شخصیتی است که از رفتارها و حرکات بزرگ و اقدامات جسورانه لذت می‌برد. این کارها را شما می‌توانید در طول حیات ترامپ مشاهده کنید.
اخیراً در فهرست اقدامات جسورانه ترامپ، فشار آوردن بر سارنوالان به خاطر کاهش زمان حبس راجر استون، مشاور سیاسی او نیز شامل شده است. راجر به خاطر دروغگویی به سارنوالان، ایجاد موانع در تطبیق عدالت و تهدید شاهدان در قضیه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 مجرم شناخته شده بود.
با او به گونه بسیار بدی رفتار شد. 4 سارنوالی که به گمان اغلب افراد مولر بودند برای او 9 سال زندان پیشنهاد کردند. نمیدانم این سارنوالان کی بودند.
رؤسای جمهور آمریکا بسیار به ندرت در مورد دوسیه های قضایی ناتکمیل اظهار نظر می کنند تا از گمان زنی ها در مورد مداخله قوه اجرایه در کارهای قوه قضاییه جلوگیری شود. اما رئیس جمهور ترامپ این سابقه کار رؤسای جمهور پیشین آمریکا را در هم شکست. دونالد ترامپ همچنین از برکنار ساختن گوردن سانلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و الکساندر وینمن، رئیس بخش امور اروپایی در شورای امنیت ملی آمریکا دفاع کرد. سانلند و وینمن هر دو در جریان روند استیضای آقای ترامپ علیه او شهادت داده بودند. جفری گارین از نهاد پژوهشی هارت میگوید که رفتار آقای ترامپ پس از تبرئه وی توسط مجلس سنا ترس و بیم مردم در مورد وی را تایید کرده است.
او در واقع همان خو و مزاجی را که مردم میخواهند در یک رئیس جمهور ببینند ندارد. مردم نمیخواهند یک رئیس جمهور رفتار و کردار انتقام جویانه و کینه جویانه داشته باشد.
اما حامیان رئیس جمهور ترامپ این انتقادها را از وی رد کرده و میگویند که آقای ترامپ مانند هر رئیس جمهور دیگر به افراد وفادار خود پاداش میدهد. ترامپ پس از گذشت 3 سال از به قدرت رسیدنش کارمندان شورای امنیت ملی را که در زمان رئیس جمهور اوباما مقرر شده بودند از وظیفه برکنار و حامیان خود را در پست های کلیدی قصر سفید گماشته است. تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 ماه دیگر باقی مانده است و تلاش های ترامپ برای انتخاب شدن مجدد به حیث رئیس جمهور آمریکا شدت گرفته است. او توانسته تا اکنون حدود 200 میلیون دلار برای مصارف انتخاباتی جمع‌آوری کند و هر هفته برای مبارزات انتخاباتی به نقاط مختلف آمریکا سفر کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اندونزیا شلوغ‌ترین کشور جنوب شرقی آسیا با وجودی که در مسیر تجارت جهانی قرار دارد و ساحات معروف سیاحتی را دارا می باشد هنوز شاهد هیچ واقعه مثبت کرونا ویروس نبوده است، اما ترس ناشی از این ویروس تأثیر بزرگی را بر بسیاری بخش‌های اندونزیا به شمول منطقه معروف سیاحتی بالی این کشور داشته و بسیاری سیاحان سفرهایشان را به اندونزیا لغو کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف بشنوید.
در منطقه بالی اندونزیا اکثر سیاحان چینایی به خاطر شیوع کرونا ویروس در چین خواهان تمدید ویزای اقامتشان شدند. سیاحان با سپری کردن در جزایر اندونزیا به نظر می رسد مسئولیت بیشتر حس می کنند.
وضعیت در چین نگران کننده است و هنوز نمی خواهم به کشورم برگردم.
در حقیقت می خواهم خانه برگردم، اما شیوع کرونا ویروس و لغو تمام پروازها باعث شده نتوانیم به چین برگردیم.
در هفته ای که گذشت دفتر مهاجرت میدان هوایی بالی ویزه 300 سیاح چینایی را تمدید کرده است. از 5 ماه فوریه حکومت اندونزیا تمام پروازهای مستقیم رفت و برگشت را به چین لغو کرده تا جلو انتقال کرونا ویروس را که اکنون سازمان جهانی صحت آن را COVID-19 نام داده است بگیرد. در تازه ترین ارقام تلفات ناشی از ابتلا به کرونا ویروس روز چهارشنبه 19 ماه فوریه به 2012 نفر رسید که 6 واقعه آن در خارج از چین اتفاق افتاده است. رقم افراد مصاب به کرونا ویروس در سطح جهان به 75200 نفر رسیده است. نورا رای سخنگوی میدان هوایی بین المللی آری احسان رحیم میگوید که شمار زیادی از پروازها به این دلیل لغو شده است.
تمام پروازها از بالی به چین و یا پروازهای غیر مستقیم لغو یا به تعویق افتاده است. در این هفته 247 پرواز به تعویق افتاد. انتظار می رود پروازها از هنگ کنگ و توپی و تایوان نیز لغو شوند.
به خاطر لغو پروازها حکومت چین به تاریخ 8 فوریه تصمیم گرفت 61 شهروند خود را که خواهان برگشت به چین بودند از بالی بیرون کند. حکومت اندونزیا ادعا می کند که هیچ واقعه مثبت کرونا ویروس در بالی و سرتاسر این کشور تاکنون ثبت نشده است، اما گزارش رسانه ها به نقل از آی وایان ویدیا از اداره صحت مالی هاکیست که یک شهروند چینایی که پس از سفر به بالی به این ویروس مبتلا شده بود تحقیقات فوری را باعث شده است.
پس از بررسی و تحلیل، بررسی دوره تفریح و برنامه سفر بازدید کنندگان از چین به بالی زمان بیشتر گذشته است. با احتمال زیاد این بیمار ویروس را از چین گرفته و بعد به بالی آمده است. باید کسی باشد که در بالی مصاب شده باشد، اما همچو واقع در بالی وجود ندارد.
چین دومین بیشترین کشور است که سیاحان آن به بالی می روند. از جمع 6 میلیون سیاحی که در سال 2019 از بالی دیدن کردند، بیش از 1 میلیون آن از چین رفته بودند. انتظار می رود با توجه به کثرت سیاحان چینایی، شیوع کرونا ویروس نیز صنعت سیاحت منطقه بالی اندونزیا را شدیداً متاثر سازد. آی پوتو استاوا از اداره سیاحت بالی خاطر نشان می کند که تنها در ماه گذشته کم از کم 20,000 سیاح چینایی سفرشان را به این منطقه لغو کردند.
کاهش سیاحان واضحاً بر پروازها تأثیر خواهد گذاشت. دوم بر ادارات سیاحتی و سوم درآمد رهنماهای سیاحان، هتل‌ها، ساحات سیاحتی و دکانهای خرید سوغات‌ها متأثر خواهد شد.
اما مقامات ابراز خوشبینی کرده می گویند که این نخستین بار نیست که بالی که به جزیره خدایان معروف است با کاهش رقم سیاحان مواجه شده است. در جریان شیوع بیماری سارس نیز رقم قابل ملاحظه سیاحان در اوایل دهه 2000 از رفتن به بالی دوری جستند. انفجار کلاب شبانه بالی در 2002 و حملات متواتر دهشت افغانی در 2005 نیز تقلیل سیاحان را در این منطقه عمده سیاحتی اندونزیا باعث شده بود. مقامات اندونزیا به این باورند که زمانگیر است، اما سیاحان یک بار دیگر به سوی بالی رخ خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.